بنابر گزارش‌ها دسترسی بیش از 30 میلیون کاربر اینترنتی در ایران به سرویس‌های جیمیل، یاهو میل و هات میل مسدود شده است. اسوسییتد پرس از قول خبرگزاری نیمه رسمی مهر در ایران روز شنبه گزارش داد مقامات شرکت مخابرات ایران از هر گونه اظهار نظری خودداری کردند. سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به حق آزادی اجتماعات احترام بگذارند و به راهپیمایی مسالمت‌آمیز 25 بهمن در تهران اجازه برگزاری دهند. شورای هماهنگی راه سبز امید خواستار برگزاری راهپیمایی سکوت در ایران در روز 25 بهمن شده است. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران برای کمک به رشد و توسعه فلسطینیان در تمام ابعاد آمادگی دارد. به گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی این مطلب را عصر روز شنبه در دیدار با اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس بیان کرد. ده‌ها هزار نفر در ده‌ها شهر اروپا برای اعتراض به امکان ایجاد محدودیت‌های اینترنتی دست به تظاهرات زدند. هزاران نفر که بیشتر آنها را جوانان تشکیل می‌دادند روز شنبه در چند شهر بزرگ اروپایی در اعتراض به قرارداد ضد سوء استفاده تجاری موسوم به اکتا دست به تظاهرات زدند و آن را مخالف آزادی در عرصه اینترنت خواندند. جیمز آپاتورای نماینده ویژه ناتو در مسائل مربوط به قفقاز و آسیای مرکزی روز جمعه گفت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی قصد ندارد در مواجهه با برنامه هسته ایران وارد فاز نظامی شود. به گزارش اینترفاکس آپاتورای که در یک جلسه پرسش و پاسخ در باکو سخن میگفت تاکید کرد که ناتو بر اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران تاکید دارد. به گفته معاون وزیر کشور عراق، جهادی های این کشور برای مبارزه علیه رژیم بشار اسد به خاک سوریه نفوذ کردند. عدنان الاسدی به خبرگزاری فرانسه گفته است که اطلاعاتی از منابع امنیتی موجود است که تعدادی از جهادی های عراقی به سوریه رفتند. اتحادیه اروپا اعلام کرد برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یمن که قرار است 21 فوریه برگزار شود مبلغ 7 میلیون یورو هزینه خواهد کرد. هیئتی از اتحادیه اروپا روز شنبه در یمن بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده انتخابات میتواند فرصتی به مردم بدهد که یک یمن جدید بسازند. و فراخوان فعالان سیاسی مصر برای اعتصاب عمومی و نافرمانی مدنی در روز شنبه مصادف با نخستین سالگرد کنارگیری حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق از قدرت از استقبال چندانی در جامعه مصر برخوردار نشد. اعتصاب در دانشگاه ها و سایر مکانهای عمومی تنها شماری اندک از مخالفان را به خود جلب کرد. روز شنبه اجتماعی شامل تنها حدود 200 نفر در میدان تحریر قاهره که سال گذشته صحنه تظاهرات ضد رژیم حکومتی حسنی مبارک بود گرد آمدند.
سپاسگزارم همکارم کیان معنوی و مروری بر آخرین خبرها. اما بانگیمون دبیر کل سازمان ملل متحد و شماری از رهبران جهان روز جمعه با محکوم کردن انفجارها در شهر حلب خواستار پایان خشونتها در سوریه شدند. خبرها از سوریه حاکی است که حمله نیروهای نظامی سوریه به معترضان همچنان ادامه دارد. مناطق مسکونی شهر هومس زیر آتش توپخانه است و مردم این شهر در کمبود دارو و مواد غذایی به سر می‌برند. فعالان حقوق بشر سوری می‌گویند تنها تا این یک هفته اخیر 400 نفر دیگر در شهر هومس کشته شدند. آخرین اخبار و تحولات سوریه رو می‌شنویم در گزارش کمکارم مهتاب وحیدی راد آماده پخش کرده.
هومس همچنان زیر آتش توپخانه و بمباران. 28 کشته و بیش از 200 زخمی آخرین آمار انفجار روز جمعه در شهر حلب و هشدار مشاوران سازمان ملل متحد درباره وقوع جنایت علیه بشریت در سوریه آخرین خبرهای 24 ساعت گذشته از این کشور است. آنطور که فعالان حقوق بشر سوری به خبرگزاری ها گفتند روز جمعه به جز 28 کشته بمبگذاری های شهر حلب بیش از 60 تن دیگر هم در سایر شهرها توسط نیروهای نظامی کشته شدند. ارتش آزاد سوریه میگوید بمبگذاری های شهر حلب کار نیروهای حکومتی است، اما تلویزیون دولتی سوریه گروه های مسلح تروریست را عامل این انفجارها معرفی کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی روز شنبه هم نیروهای امنیتی و ارتش سوریه به معترضان در شهرهای هومس، لازقیه، درعا و حوالی دمشق حمله کردند. مشاوران دبیرکل سازمان ملل روز جمعه اعلام کردند بر اساس گزارش‌هایی که دریافت کردند حملات روزهای اخیر در سوریه مواردی است از ارتکاب جنایت علیه بشریت. همزمان بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل هم روز جمعه ضمن ابراز همدردی با خانواده های کشته شدگان گفت:
بیشتر از 10 ماه از آغاز نارامی ها در سوریه میگذره و در این مدت تعداد زیادی از مردم کشته شدند. بنابراین برای پایان دادن به خشونت ها هر ثانیه هم مهمه. من از تمام طرف ها در سوریه مصرانه میخوام که به خشونت ها پایان بدن و از طریق مذاکرات سیاسی به فکر یافتن راه حل باشن.
خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان حقوق بشری در سوریه گزارش داده که هومس در شرایط بحرانی است و با کمبود شدید امکانات درمانی و دارویی مواجه است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، هم 2 روز پیش با ابراز نگرانی از وضعیت شهر هومس گفت: جامعه جهانی باید به فکر ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه از قبیل غذا و دارو به شهر هومس باشد. در همین حال جامعه جهانی با نگرانی به نارامی‌های سوریه چشم دوخته و در حال بررسی پیشنویس قطعنامه است که این بار عربستان سعودی پیشنهادش را داده است. نمایندگان عربستان سعودی در سازمان ملل طرحی تهیه کردند که در آن خواستار پایان خشونت‌ها در سوریه و کنارگیری بشار اسد از قدرت شدند. طرح پیشنهادی عربستان قرار است در جلسه روز دوشنبه سازمان ملل بررسی شود. چین و روسیه در جلسه قبلی شورای امنیت که هفته پیش برگزار شد، قطعنامه این شورا علیه سوریه را وتو کردند.
اما خشونت‌ها در سوریه بر همسایگان این کشور هم اثر گذاشته. در این میان لبنان بیشتر از همه تحت تاثیر قرار گرفته، ضمن اینکه مهاجرت هزاران آواره سوری به لبنان وضعیت اقتصادی و سیاسی این کشور رو هم دگرگون کرده. به تازگی در شهر طرابلس غربی در لبنان درگیری بین مخالفان و هواداران لبنانی بشار اسد چند کشته و زخمی هم بر جای گذاشته. جزئیات بیشتر رو می‌شنویم از ایلیا جزایری.
شنبه برای دومین روز پیاپی طرابلس شاهد خشونت میان ساکنان بود. عامل این خشونت درگیری میان مخالفان و هواداران بشار اسد است. بیشتر ساکنان شهر ساحلی طرابلس سنی مذهب هستند که از اعتراضهای 11 ماهه در سوریه پشتیبانی می کنند، اما در کنار آنها علوی مذهبهایی زندگی می کنند که پشتیبان بشار اسد و مخالف اعتراضها هستند. بشار اسد هم علوی مذهب است. درگیری ها روز جمعه آغاز شد. پس از نماز جمعه سنی ها تظاهراتی در حمایت از معترضان سوریه به راه انداختند. این تظاهرات به درگیری با علوی ها انجامید. تظاهر کنندگان می گویند که از سوی علوی ها به سمت آنها تیراندازی شد. این درگیری ها روز شنبه نیز ادامه یافت. چند خمپاره از محله سنی نشین باب و تبانه به محله علوی نشین جبل محسن شلیک شد که به کسی آسیب نرسید. درگیری با اسلحه متوسط و سبک ادامه یافت که در جریان آن دست کم 2 نفر کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. دست کم 4 تن از زخمی ها از نیروهای ارتش لبنان هستند. نیروهای ارتش به منظور بازگرداندن آرامش در منطقه مستقر شدند. به نظر نمی رسد حضور ارتش بتواند درگیری ها را متوقف کند. در لبنان تنها رایزنی مسئولان سیاسی و رهبران توایف با یکدیگر است که به تنش ها پایان می دهد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
سازمان عفو بین الملل از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواست به حق آزادی اجتماعات احترام بگذارند و به راهپیمایی مسالمت آمیز 25 بهمن ماه در تهران و شهرهای دیگر اجازه برگزاری بدهند. پیش از این شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی خواستار برگزاری راهپیمایی سکوت در تهران و شهرهای ایران در روز 25 بهمن ماه شده بود. این شورا مناسبت این راهپیمایی را نخستین سالگرد تظاهرات روز 25 بهمن ماه به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین سالگرد آغاز حصر خانگی این دو رهبر معترضان عنوان کرده بود. بشنویم بیشتر از بهروز کارونی.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود ضمن درخواست برای صدور مجوز به معترضان جهت راهپیمایی در روز 25 بهمن از این احتمال که حکومت در مقابل تظاهرات از زور استفاده کند ابراز نگرانی کرد. این سازمان در عین حال با انتقاد از آنچه افزایش سرکوب در ایران در آستانه انتخابات 12 اسفند مجلس نامید، گفت که طبق گزارش‌های دریافت شده در یک ماه گذشته حدود 50 تن از اقلیت عرب زبان ایران دست کم در 3 شهر استان خوزستان بازداشت شدند. دروری دایک، مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل، با اشاره به این بازداشت‌ها و نیز بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در ایران می‌گوید:
مجدداً این نشانه‌های منفی دوباره می‌بینیم و خواسته اصلی خودمون اینه که هر کسی که قصد داره در راهنمایی یا تظاهراتی شرکت بکنه در 25 بهمن یا واقعاً باشیم در هر روز دیگه، اونا باید این حق مسالمت، این حق استفاده کردن، حق اساسیشون در مورد آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی مشارکت، اینا باید بتوانند این حق را استفاده بکنند در ایران امروز. پس امیدواریم البته که هر رهنمایی یا هر حادثه که هست روز 25 بهمن که این آرام باشه.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود همچنین خواستار آزادی فوری میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شد. حصر خانگی این سه نفر پس از تظاهرات روز 25 بهمن سال گذشته در تهران و چند شهر دیگر ایران آغاز شد که تا کنون ادامه دارد. بسیاری از سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری در ایران و جهان خواستار آزادی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد شدند. شورای هماهنگی راه سبز امید با دعوت از معترضان برای برگزاری راهپیمایی سکوت در تهران و شهرهای دیگر ایران، هدف از این اقدام را اعتراض به حاکمیت دروغ و سرکوب، شرایط سخت زندگی، گرانی روزافزون نیازهای اولیه و تنگناهای معیشتی، سلطه ناکارآمدی در اداره کشور، گسترش ناامنی و فروپاشی ارزش‌های اخلاقی دانسته است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور سابق میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید:
در شرایط بسیار دشوار و سختی قرار داریم. وضعیت اقتصادی کشور بسیار نابسامان هست. فقر روز به روز افزایش پیدا میکنه. زیرساخت‌های اقتصادی در حال فروپاشی است و جایگاه بین‌المللی کشور بسیار تنزل پیدا کرده و کشور در خطر تهدیدات مهم و اساسی است و همه اینها لازم می‌داره که ما تلاش خودمون رو بکنیم تا وضعیت رو تغییر بدیم، تا مردم رو بتونیم به صحنه بیاریم، تا حق تعیین سرنوشت اونها ملاک قرار بگیره، تا مردم بتونن اعتراض خودشون رو در یک روش مسالمت‌آمیز به گوش حکومت برسونن. و امیدوار هستیم به این ترتیب حکومت بتونه در روش‌ها و فرآیندهایی که پیش گرفته و کشور رو به ورطه سقوط داره نزدیک میکنه تجدید نظر بکنه.
در همین حال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، شاخه خارج از ایران، از دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید برای برگزاری راهپیمایی روز 25 بهمن حمایت کرد. این سازمان اصلاح طلب با انتقاد از اینکه شهروندان ایرانی به خودی و غیر خودی تقسیم شدند و غیر خودی ها از تمام حقوق شهروندی محروم شدند، گفت: ناکارآمدی حاکمیت در اداره امور وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور را بحرانی و همه شهروندان را درگیر امور روزمره معیشتی کرده است.
خب شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه ماست و این یعنی که می‌خوایم مروری بکنیم بر مطبوعات امروز صبح چاپ تهران. آقای رفیع‌زاده سلام، خوش آمدید به این صبحانه با خبر.
صبح شما بخیر، درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، همچنان بحث انتخابات پیشروی مجلس مطرح است. تهران امروز از جمله درباره رد صلاحیت ها و اینکه 30% از داوطلبان نمایندگی مجلس در پایان بررسی صلاحیت ها از طرف شورای نگهبان رد صلاحیت شدن تیتری داشت.
بله، روزنامه تهران امروز گزارشی منتشر کرد از سخنان آقای عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، و از قول ایشون نوشته که روز شنبه زمان بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس از سوی شورای نگهبان به پایان رسیده. در نهایت شورای نگهبان حدود 70% از داوطلبان نمایندگی مجلس آینده رو تایید صلاحیت کرده و 30% رو هم رد صلاحیت کرده. البته ایشون آماری هم ارائه داده، گفته که 3400 نفر تایید صلاحیت شدن. پیشتر آقای مصطفی محمد نجار که وزیر کشور هست اعلام کرده بود که شمار ثبت نام کنندگان 5283 نفر هست، به این ترتیب حدود 1800 نفر رد صلاحیت شدند. روزنامه‌های دیگر هم اخباری در ارتباط با انتخابات منتشر کردند، از جمله روزنامه کیهان از قول محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته که مجلس نهم باید مطیع ولی فقیه و بازوی رهبری باشه، و روزنامه خراسان هم سخنان آقای کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در روز جمعه رو مورد توجه قرار داده و از قول ایشون نوشته که کسانی که در انتخابات شرکت کردند حتی در صورتی که رأی بیارن اما تخریب بکنن جمهوری اسلامی رو، شورای نگهبان آرای اونها رو باطل خواهد کرد و از ورود اونها به مجلس شورای اسلامی و دوره بعدی اون جلوگیری خواهد کرد.
بسیار خوب. آقای رفیع‌زاده، به روزنامه شرق هم تیتری داشت از قول استاندار تهران مربوط به راهپیمایی 25 بهمن ماه، که استاندار تهران اعلام کرده بود فراخوان مخالفان برای این راهپیمایی تبلیغاتی است.
روزنامه شرق خبر کوتاهی منتشر کرده از قول آقای مرتضی تمدن استاندار تهران و از قول ایشون نوشته که فراخوان مخالفان برای راهپیمایی 25 بهمن، که البته ایشون از اونها به عنوان فتنه‌گران نام برده، جنبه تبلیغاتی داره. اما استاندار تهران گفته که با این که ما معتقد هستیم این حرکت تبلیغاتی هست اما آمادگی کامل داریم و با تجهیزات کامل نیروهای امنیتی در تهران با هر گونه راهپیمایی اعتراض‌آمیزی برخورد خواهیم کرد. همزمان هم چند روزنامه مختلف از جمله روزنامه ابتکار گزارش‌هایی منتشر کردند مبنی بر اینکه شرکت مخابرات و مؤسسات مربوط به اینترنت در ایران از روز پنجشنبه دسترسی به ایمیل های جیمیل و یاهو رو برای کاربران ایرانی و همچنین دسترسی به بسیاری از سایت ها رو محدود کردن و این موجب بروز مشکلاتی برای مردم و به ویژه دانشجویان شده.
بله، آقای رفیع‌زاده، روزنامه جمهوری اسلامی هم درباره مرگ یکی دیگر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران که البته بازنشسته شده بود خبر داده. ممکن درباره این خبر بیشتر توضیح بدید؟
روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که آقای احمد سوداگر، که البته این روزنامه از او به عنوان سردار احمد سوداگر نام برده و رئیس پژوهشگاه علوم و معارف دوران جنگ بوده، به دلیل ایست قلبی روز گذشته جان خودش رو از دست داده. این پنجمین خبری هست که از مرگ سرداران بازنشسته سپاه پاسداران طی یک ماه اخیر منتشر میشه. از روز 30 دی ماه تا کنون که 23 بهمن ماه هست، دست کم روزنامه ها خبر دادن که آقای وفا غفاریان که رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران بوده و از فرماندهان سابق سپاه بوده، بر اثر بیماری آقای عباس مهری جانشین دانشکده امام حسین وابسته به سپاه، بر اثر سکته مغزی آقای منصور ترکان یکی دیگر از فرماندهان بازنشسته سپاه، بر اثر سکته مغزی و آقای احمد سیاف‌زاده بر اثر عارضه قلبی جان خودشون رو از دست دادن. و به هر حال این هم روندی هست که در ایران یا بر اثر اتفاق یا بر اثر موارد دیگری در حال وقوع هست.
و جهان صنعت یک تیتر اقتصادی داره که مربوط به گران شدن بلیت اتوبوس هست. 20% گرانتر میشه بلیت اتوبوس در آستانه تعطیلات نوروز.
این خبری هست که این روزنامه از قول آقای شهریار افندی‌زاده رئیس سازمان راهداری منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که پیش فروش بلیت های اتوبوس برای نوروز از 23 بهمن ماه، یعنی از امروز آغاز میشه و امسال 20% بر قیمت بلیت های اتوبوس ها افسوده خواهد شد. یعنی این رقمی هست که با مجوز دولت صورت میگیره و طبق معمول سالهای گذشته معمولا خود شرکت های اتوبوسرانی هم قیمت های دیگری رو بر اون اضافه می کنن که این هم موجب مشکلات و دردسر برای مردم خواهد شد.
خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه ما بودید با مرور دیگری بر مطبوعات تهران چاپ امروز یک شنبه.
متشکرم از شما. روز خوبی برای شما و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
اما در خبرها هم چندین بار شنیدید، در مرور بر مطبوعات هم شنیدید که به بیش از 30 میلیون کاربر ایرانی به سرویس های پست الکترونیکی خودشون دسترسی ندارند، این سرویس ها مسدود شده. خبرگزاری مهر گزارش داده با اشاره به اینکه دو متولی اینترنت کشور یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان فناوری اطلاعات ایران پاسخ روشنی ارائه نمیدن در این باره، تأکید کرده که از روز پنجشنبه ارتباط کاربران ایرانی با پست‌های الکترونیکی و تمام سایت‌های خارجی که نیاز به ورود و ثبت اطلاعات دارند مسدود شده و تا به حال اطلاع رسانی روشنی هم از سوی مسئولان در این زمینه صورت نگرفته. وحید پوراستاد همکارم در گفتگوی با نیما راشدان، کارشناس مسائل اینترنتی و سایبر، از او پرسیده که اساساً دولت ایران چه نگاهی به اینترنت داره.
همینطور که این آیون گفتن، میگن ما رفتیم حتی به دولتی مثل فدراسیون روسیه توصیه کردیم که غربی ها و دشمنان از طریق اینترنت قصد دارن که در کشور شما آشوب ایجاد کنن. یعنی وقتی که اینها در یک چنین پارانویایی نسبت به مسئله اینترنت قرار دارن، ظاهرا به نظر میرسه که اینترنت رو تماما تهدید میبینن، نه برای خودشون، حتی میرن به افرادی که متحد سیاسی خودشون میدونن هم توصیه میکنن که اینترنت رو کار بدی کردین شما در روسیه از کار ننداختین و حتما این کار رو بکنید دفعه بعد که خودتون انتخابات دارید.
آقای راشدان، ما در روسیه اخیر میبینیم که اختلال شدیدی در برخی از مناطق در مورد اینترنت صورت گرفته. آیا فکر میکنید این اختلال در اینترنت تصادفیه یا میتونه با حوادث روزهای آینده به طور مثال 25 بهمن که قراره یک راهپیمایی از سوی مخالفین دولت صورت بگیره میتونه مرتبط باشه؟
والله من فکر میکنم که دولت ایران به نوعی قطع و وصل اینترنت رو حق خودش میدونه، یعنی فکر میکنه که اصلا لزومی هم نداره که مردم همه ای سال رو اینترنت داشته باشن و یه هفته دو هفته یک ماه بدون اینترنت کسی نمیمیره و اتفاق خاصی نمیفته. من فکر میکنم این دیدیه که وجود داره در تلیه هر اتفاق سیاسی مهمی که میخواد بیفته، هر جایی که احساس کنه مردم دارن برای همدیگه پیام میفرستن یا ممکنه برای همدیگه پیام بفرستن و طبعا از طریق اسمس و ایمیل و بسیاری از این پیام ها رد و بدل میشه، میاد کل اینترنت رو قطع میکنه و دیدگاهش اینه که نخیر اتفاق خاصی هم نمیفته. منتها من واقعا نمیدونم که آیا این به شکل عمومی مشکل دولت ایران رو در خصوص نارضایتی شهروندانش حل میکنه یا اینکه صرفا مردم رو میبره به اون سمت که حالا از روش های دیگه برای تبادل پیام استفاده کنن. من فکر میکنم دولت ایران یک سیاست نسبتا پیچیده تری داره. فکر میکنم اولین دغدغه دولت ایران اینه که عکس، تصویر، صدا یا هر نوع اطلاعاتی راجع به اعتراضات درون ایران نره خارج از کشور و تو رسانه‌های بین‌المللی پخش نشه. این اولین نقطه حساسیت دولته، یعنی این که جامعه رو به شکلی ببندن که از داخل این کشور صدایی از نارضایتی و ناآرامی به خارج منتقل نشه، به خاطر اینکه این بازیگران بین‌المللی رو ترغیب میکنه به اینکه برند و سرمایه‌گذاری کنن روی تغییر در کشور ایران.
آقای راشدان، با این اوصافی که گفتید، آیا کاربران ایرانی روشی برای رفع این مشکلات یا مقابله با اخلال در اینترنت یا سرعت کم اینترنت هم دارند؟
اگر دولت مصمم باشه به اینکه اینترنت رو کلا ببنده به خاطر اینکه مجاری ورود و خروج داده در حال حاضر در اختیار دولت میتونه این کارو بکنه. شما وقتی شیر آب ورود داده به کشور رو میبندید، در حال دیگه نه فیلتر شکن کار میکنه نه چیز دیگه. بسیاری از همین فیلتر شکن هم که الان کار میکرد به نوعی با این پروتکل HTTPS و SSL کانکشن های SSL بر پایه اینا ساخته شده. بنابراین شما اگر بیان کلا این پروتکل رو مسدود کنید یا اینکه مسدود نکنید، بیاین و قصد این رو داشته باشین این پروتکل رو تحلیل دقیق کنید، حالا بیاین دستگاهی سوار کنید که بتونه رمز این رو باز کنن یا اینکه برای کسانی که از این پروتکل ها استفاده میکنن ایجاد مشکل کنید ارتباط اینترنت اینا بسیار کم سرعت بشه. نه، در این گونه موارد کاربران کار خاصی از ذاتشون بر نمیاد مگر اینکه جامعه بین المللی بیاد از کاربران اینترنت ایرانی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر دفاع کنه و به یک نوعی اینترنت دیگری خارج از کنترل دولت ایران در کشور ایران ارائه بشه. اما فکر میکنم از یک طرف هم قطع کامل اینترنت ممکن نیست، به خاطر اینکه همین الان هم در بازار داخلی کشور بسیاری از سرویس دهندگان اینترنت همین شرکت‌های سپاه هستند.
نیما راشدان بود، کارشناس فناوری اطلاعات و اینترنت، در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد. اما عبدالله مؤمنی، سخنگوی پیشین سازمان ادوار تحکیم وحدت که از 2 سال پیش در زندان اوین زندانی است، حال رسمی نامساعدی دارد. اینطور که همسر آقای مؤمنی گفته است، مسئولان نه اون رو به بیمارستان منتقل می‌کنند و نه به اون مرخصی استعلاجی می‌دهند. فاطمه آدینه‌وند، همسر آقای مؤمنی، در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد از وضعیت جسمانی او گفته:
من موقع که میرم خوبن ایشون، ولی از دل دردش همیشه به من میگن ناراحتن، از اینکه اونجا دل درد دارم و دکتر خواستین. دندوناش هم لحظش خراب شده، دندوناش خراب شدن که نمیتونه بیاد دکتر بیرون تا درمان بشه. از این وضعیت خیلی ناراحتن. تقریبا 2 ماه هست دل درد شدیدی پیدا کردم. ایشون رو 2 بارم اعزام کردم به بهداری اوین، داروهای مستقیم اونجا به ایشون میدن. یه بارم آزمایش کردم، جواب آزمایش هنوز نداده بودم، این علتش چیه؟ ولی انشالله که ایشونو بیارن بیرون تحت حفظ که بتونه پیگیری باشه و ببینی علتش چیه. بدنش هم کهیل میزنه، در این موقعی که دل درد شدید میگیره بدنش هم کهیل میزنه.
شما درخواستی دادین برای این که ایشونو منتقل کنن به بیمارستان؟
درخواست دادم چهارشنبه، ولی انشالله که به درخواست منو موافقت کنن، ایشون بتونه بیا بیرون و بالاخره دکتر خاص بره دنبال درمانش باشه.
ملاقاتاتون به صورت حضوری هست خانم آدینه‌وند یا به صورت کابینی؟
نه، من که از موقعی که اون مرخصی 89 که اومده دیگه آقای مؤمنی تقریبا 2 سال میشه ما 3 بار ملاقات حضوری داشتیم. ملاقات حضوری نداریم، کابینی بیشتر از ملاقات هست.
تماس تلفنی چی ایشون دارن با شما؟
جدیدا دفعه شده هر زندانی یک دفعه ما یک روز داشته باشن 2 بار زنگ زدن، دیگه تماس تلفنی ندارن.
نامه درخواستی که دادین به دادستانی برای انتقال ایشون به بیمارستان هنوز بهتون جواب ندادن؟
نه، من 4 شنبه جواب داده، شاید هم ندیده باشه تا الان. ایشون که ببینه و موافقت کنم که ایشون بتونن بیان بیرون، یه دکتر خاص برن تا بتونن دل دردش رو درمان کنن.
بسیار خوب، در پایان این صبحانه با خبر اجازه بدید که یادی بکنیم از ویتنی هوستون، خواننده مشهور آمریکایی که همه اون رو میشناسیم. امروز 11 فوریه خانم ویتنی هوستون درگذشت. خانم ویتنی هوستون در سال 1963 به دنیا آمده بود در ایالت نیوجرسی آمریکا و در 48 سالگی درگذشت. خواننده مشهور سبک پاپ که علاوه بر این بازیگر، تهیه کننده فیلم و مدل هم بود. علت مرگ خانم ویتنی هوستون هنوز مشخص نشده، اما پیکر جان این هنرمند آمریکایی در هتلی در بیورلی هیلز پیدا شده. با هم میشنویم این صدا و این موسیقی زیبا رو. من پیش از اون با شما خداحافظی میکنم در پایان این صبحانه با خبر. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
are you?